ارضیه و عمیقه و هرچه هم براش بودجه بذاریم جا داره، یعنی یه بحث عمیقیه. من فکر میکنم اگر میلیاردها تومان از بودجه کشور رو برای فرهنگ مصرف بکنیم، چون آنقدر حوزه فعالیتش وسیعه، باز هم جا داره، یعنی محدودیتی نمیشه براش قائل شد. گرچه بعضی از صاحب نظران میگن اگر 2% از بودجه عمومی دولت رو بذاریم برای فرهنگ مناسبه، ولی من عقیده دارم که به خاطر وسعتی که حوزه فرهنگ داره شاید بیش از اینها باید گذاشت برای فرهنگ. و همجوری که مطلع هستید دستگاه های مختلفی تو کشور ما کارهای فرهنگی میکنه. من همجوری سرانگشتی حساب کردم دیدم حدود 20 دستگاه هست که برای فرهنگ کشور به نحوی فعالیت میکنه.
بله.
وزارت خانه های مختلف، سازمان های مختلف، بنیان های مختلف برای فرهنگ کشور فعالیت میکنه. ولی خب مردم ما بیشتر با وزارت فرهنگ و ارشاد و فرهنگ و ارشاد آشنا هستن. فکر میکنم فقط مسئولیتش با وزارت فرهنگ و ارشاده. و همینجوری هم داشتیم حساب میکردم پیش خودم که جاز روی لایه بودجه، من دیدم که تو هزینه های فرهنگی، هزینه های جاری وزارت فرهنگ تقریبا 40% ما رشد داشتیم نسبت به سال 1399. مثلا سال 1399 888 میلیارد تومان بود، سال 1400 دولت پیشنهاد 1250 میلیارد تومان رو داد، حالا با کمی پایین و بالا که در بخش های مختلف مثلا فعالیت میکنند. میدانید که سازمان های مختلف داره، سازمان های امور سینمایی داره، نهادهای کتابخانه ای داره، فرهنگستان زبان و ادبیات داره، بخش های مختلفی. خلاصه خود وزارت فرهنگ و کشور ما میدونید کشور جوانیه، خلاصه جوانان ما یا به ورزش رو میارن یا به فرهنگ رو میارن. برای همین هم میگم ما هرچه برای این بخش که کار فرهنگی میکنن، هم وزارت ورزش و جوانان، هم وزارت خود صدا و سیما، ما الان 3 دستگاه متولی فرهنگ ایثار و شهادت داریم. حفظ آزار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس هم خب کار فرهنگی میکنه، ستاد مرکزی رایان نور کار فرهنگی میکنه، خود بنیاد شهید کار فرهنگی میکنه. اینا میگم اگه همجوری سرانگشتی آدم بشواره به حدود 20 دستگاه هستن که کار فرهنگی میکنه. خب با توجه به مثلا خود اصلا بحثای هزینه‌ای رو دولت یه مقدار رشد داده، در حال اون قسمت حقوق و مزایای کارمنداره، ولی همجوری به آمار و ارقام نگاه میکنیم میبینیم که توی بحثای فرهنگی هم تا حدودی رشد داشته. آیا مناسب هست یا مناسب نیست؟ من میگم که چون حوزه فعالیت فرهنگی بسیار وسیعه نمیشه یه حدی رو براش قائل شد، ممکنه هم کارشناسان یه حدی هم براش قائل شده باشه.
بله متشکرم. آقای دکتر منتظری، صحبت جناب دکتر فرزانه رو اتفاق شنیدیم، اما سوالی که اینجا پیش میاد این هستش که به هر حال نهادهای متصدی و نهادهای مسئول در حوزه فرهنگ ما، حالا نهادهای زیادی هستن، این نهادهای زیاد قاعدتا احتیاج به بودجه دارن برای اعمال وظایف فرهنگی خودشون. در بودجه 1400 به نظر میرسه با دو تا چارتایی که کارشناسان انجام دادن، همونجوری که آقای دکتر فرزانه فرمودن، ما کسری تراز هم خواهیم داشت با توجه به اقداماتی که در حال انجام و در دست انجام هست. شما چطور ارزیابی میفرمایید و چه راهکاری براش پیشنهاد میکنید؟
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام مجدد و عرض تسلیت دارم ایام شهادت از زهرا سلام علیها و گرامی داریم نام یاد سردار دلارو. امیدوارم که هممون گامزن راهی باشیم که این شهدا پیش رومون قرار دادن. من تقدیر رو تشکر میکنم. ببین واقعیت اینه وقتی در مقام نظر و مباحث نظری از فرهنگ سخن میگیم، خیلی برای فرهنگ جایگاه و منزلت و شکوه قائله. اگر باورمون بر این است که تا توسعه فرهنگی مبنای اساسی تحول کشور محسوب میشه. اگر باورمون به این است که فرهنگ مبدأ همه خوشبختی هاست، در عمل نگاه میکنیم سهم فرهنگ از بودجه عمومی کمتر از 2% اصلا شایسته نیست. واقعا یک رابطه معناداری باید بین قلمرو به مأموریت دستگاه های فرهنگی و منابع و الزامات و اعتباراتش وجود داشته باشه. ببینید دستگاه فرهنگی وقتی شکل میگیره، مردم ازش انتظار یک سری محصولات و تولیداتی دارن. من خودم حداقل قریب 13-14 سال مدیر فرهنگی بودم، به طور مستقیم درگیری مسئله بودم. در یک مجموعه که کار میکردم، نمیخوام حالا خیلی اسم ببرم، خدمتتون عرض میکنم که در طول یک سال حدود 400 میلیون تومان کل اعتبار من بود و از این 400 میلیون تومان حدود 100 میلیون تومان برای مأموریت این دستگاه تعریف شده بود. ما بقیش برای حفظ و نگهداری و حقوق و مزایا و اصلا فلسفه وجودی این دستگاه برای چیه؟ قرار نیست من نگهبان باشم، قرار نیست من جای حافظ مجموعی باشم. بناست بتونیم پاسخگوی سطح انتظارات مختلف باشیم. سوال اخیر نگاه میکنید به بودجه عمومی کشور و سهم فرهنگ، من این حد رو واقعا شایسته دستگاه فرهنگی نمیدونم. اما اینکه چه باید کرد، چند تا نکته مهمه. نکته اول، تغییر نوع نگاه متولیان و مسئولان به عرصه فرهنگی. من اعتقاد دارم تا زمان نوع نگاهمون به عرصه فرهنگ تغییر نکنه، تا زمانی که به باور و تبدیل نشه سهم فرهنگ در تحولات یک کشور، در خوشبختی یک کشور، در سطح ملی، در سطح بین‌المللی، نوع نگاه وقتی تغییر کرد چتر حمایتی بیشتر باز میشه. نوع نگاه وقتی تغییر کرد، منزلت فرهنگ در مقام عمل هم اتفاق میفته. ولی وقتی شما یه مقایسه تطبیقی دارید انجام میدید بین اعتبارات بخش فرهنگ، بخش فرهنگ بخش گسترده و عظیمیه. ما بخش دین و مذهب رو داریم، بخش هنر و رسانه رو داریم، بخش ورزش رو داریم، صنایع دستی، گردشگری و الی آخر بخش بسیار گسترده است. اگه ما انتظار داریم که این مجموعه فرهنگی در حد انتظار نقش آفرین باشن، باید به همون نسبت هم به منابعش توجه کنیم. البته این رو باید هممون بپذیریم که در واسه فرهنگ بودجه حرف اول نمیزنه. نباید بگیم فرهنگ و بودجه حتما، ولی این بودجه در نوع خودش باید پاسخگوی سطح انتظار باشه، حد مطلوبی رو شامل بشه. نکته دیگه‌ای که باید بهش توجه کرد، البته با سعادتتون که میزان در حقیقت دقت و اهتمام متولیان فرهنگی در استفاده بهینه از این بودجه است. یکی دیگه از دلایلی که معمولا وقتی ما گفتگو میکنیم، ما حدود یه ماه قبل خدمت آقای نوبخت بودیم راجع به همین مباحث بودجه فرهنگی، خوبی بحثایی هست که از این بودجه که آقای اسمشو بذاریم کم چگونه استفاده کردن. این نحوه استفاده از این بودجه اندک میتونه باز در تغییر نوع نگاه متولیان تاثیرگذار باشه.
من میخوام اینو بپرسم آقای دکتر، الان انتظار این هستش که این بودجه افزایش پیدا کنه؟ اگر قرار هست افزایش پیدا کنه، آیا محلی براش متصور هستید یا اینکه نه از محل صرفه‌جویی در بودجه های حالا فلان و بهمان؟
الان تو شرایط یه وقت ما الان داریم صحبت میکنیم دیگه، الان لایه بودجه کلیاتش مشخص
شده.
ما فعلا چاره‌ای نداریم با یک اولویت بندی، با یک صرفه‌جویی بتونیم این ضریب رو یک گام به پیش ببریم. ما در بودجه فعلی نمیتونیم انتظار تحول ویژه‌ای داشته باشیم، چون واقعا اشکال اینجاست که این در حقیقت به قول نونوایی‌ها چوره فرهنگ کوچیک گرفته شده از اول. لذا ما هرچی تلاش میکنیم یه ذره این چوره بزرگتر میشه. رأی راهکار اساسیش این است که حداقل در برنامه توسعه هفتم که پیش رو ما، واقعا با نگاهی به گذشته یه مقداری دقیق‌تر به بودجه‌های فرهنگی نگاه بکنیم. من هم اعتقادم این است که الان واقعا نمیشه کار خیلی عجیبی انجام داد. ما تو همین مدت نشستای مختلفی رو با سازمان ها و نهادها گذاشتیم که به این راهکار برسیم. در نهایت جنبندی ها به خدمت آقای دکتر نوبخ ارائه دادیم. ایشون فرمودن ما تلاش میکنیم وضعیت بهتر از گذشته باشه. من لذا تعبیر یک گام به پیش رو دارم ازش استفاده میکنم، ولی اگر بناست ما سال آینده هم به این برنامه های مشابه از کمبود اعتبارات فرهنگی ننالیم، باید از سالا شروع کنیم. این برنامه توسعه هفتم ببینیم و باورمون به شما ببینیم اصلی مقام معظم رهبری در بقای فرهنگیش، نوع نگاه فرهنگیش به اعتقاد من اگر منتقل بشه به نگاه متولیان، ما خیلی از مشکلاتمون حل میشه. یه مقایسه تحقیقی داشته باشیم بین خیلی از کشورها. کشورهای دیگه کدوم در حد 2% از بودجه عمومی برای فرهنگ میده؟ عمدتا فراتر از این هست. بحث بعدی که حالا باز اثر گذاره، ما باید تجدید نظر تو ساختار دستگاه فرهنگیمون داشته باشیم. با توجه به انقباضی بودن بودجه فرهنگی ما، ما باید یک تغییر نگاهی در ساختار داشته باشیم، از موازی کاری ها پرهیز کنیم، از این منابع کم بتونیم استفاده بهینه‌تری داشته باشیم. بحث دیگه ای که میتونه در افزایش بودجه فرهنگی اثر داشته باشه، توجه جدی به اقتصاد و معیشت عرصه فرهنگ هست. خب این عرصه واقعا عرصه شکننده ایست. یه هنرمند چقدر باید دل خودش بنویسد، بسراید، بنوازد، بسازد، به تصویر بکشه، به هر دلیلی حقی داره دیگه. ما واقعا از بیشه تو این شرایط کرونایی که آسیب‌های جدی هم دیدن، یه هنرمند صنایع دستی، یکی تو کار موسیقی بوده، تولید فیلم سینمایی بوده، همه اینا از یه حالت شکننده متاسفانه پیدا کردن. باید باور بکنیم که اگر در این قشر عزیز، برای نیروهای فرهیخته و نخبه سرمایه گذاری نکنیم، انگیزه شون از دست میدن. ما اگر به دنبالی هستیم که پیام انقلاب اسلامی رو به جهان صادر بکنیم، هیچ ابزاری بهتر ابزار فرهنگ و هنر و ادب ما نخواهد بود. ما اگر بناست که بتونیم تو حوزه کرونا موفق باشیم، باید تو حوزه فرهنگ سرمایه گذاری بکنیم. متاسفانه تا میگیم فرهنگ، قلم رو نگاهمون محدود میشه فقط به سری تولیدات و آثار فرهنگ هنری. اگر ما تو حوزه پیشگیری که به نفع کشور میخوام موفق باشیم، امکان نداره بدون تغییر نگرش ها به پیشگیری ما دست پیدا بکنیم. لذا باید نگاهمون این موضوع، چتر نگاهمون رو باز کنیم. آثار فرهنگ رو اگر باور کردیم در زوایای مختلف سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، آستین همتمون برای حمایت از این مجموعه قطعیت بیشتر بالا خواهد.
انشاءالله دکتر فرزانه، کمیسیون چه تعاملی رو میتونه با معاونت برنامه بودجه یا با ریاست سازمان برنامه بودجه انجام بده برای اینکه بتونه این نگاه یا عوض بشه یا یک تفاوت دیگه‌ای بتونیم براش ایجاد بکنیم در بودجه؟ آقای دکتر منتظری فرمودن قریب به یقین برای بودجه امسال شاید خیلی کار خاصی نشود کرد، اما باید مبنا رو بذاریم برای بودجه های آینده و برنامه بعدی توسعه. به نظر شما و کمیسیون چه اتفاقی باید صورت بگیره؟
اصلا طبق قانون اساسی مسئولیت تعیین و تنظیم بودجه با دولته، یعنی مجلس خیلی تغییرات بخواد بده خیلی خیلی خوشبینانه تا 10% نمیتونه. بعضی که میگن اصلا 4%، 3%، یعنی تجربه اینشون، چون چارچوب بودجه رو دولت تعیین میکنه و تقریبا مجلس هم چکشکاری میکنه، یعنی پایه رو چون دولت میریزه، مجلس همجوری فرمودن کار آنچنانی نمیتونه بکنه، یعنی تغییرات آنچنانی نمیتونه در بودجه بده. لذا من فکر میکنم
پس یعنی این که باید بنشینیم و تماشا کنیم این بودجه 1.7% از کل بودجه رو برای بودجه فرهنگ.
اصلا خود بودجه اقتصاد، یعنی از منابع محدود بتوانیم بهینه هزینه کنیم.
حالا این مصرف بهینه تو حوزه فرهنگ وجود داره یا نه؟ آیا نهادهای فرهنگی ما این استفاده بهینه رو انجام میدن، یا همونجور که دکتر منتظری فرمودن مثلا از بودجه شاید چیزی نزدیک به 70%، 60% متعلق هست به پرداخت حقوق؟
اون پرداخت های حقوق با بحث های هزینه و دستمزد با بحث های فرهنگی با هم فرق میکنه. درسته خلاص بدنه وزارتخانه ها، سازمان ها، بنیاد ها خلاص این یه پیشران هستن، ولی این که اعداد ارقامی که ما میگیم بیشتر تو بحث فرهنگی متاسفانه من باید اذعان بکنم با توجه به تجربیاتی هم که داریم بهینه هزینه نمیشه، همین مقدار کم هم بهینه هزینه نمیشه.
خب نقش نهادهایی مثل نهادهای مجلس، کمیسیون‌های فرهنگی، کمیسیون‌های مختلفی که تو این حوزه وجود دارن، از جمله کمیسیون برنامه بودجه مجلس، برای نظارت بر نوع مصرف کردن بودجه نهادها به ویژه نهادهای فرهنگی.
حالا خوشبختانه ما توی این دوره از مجلس رویکرد رو تغییر دادیم، یعنی به جای اینکه هی قانون وضع کنیم رویکرد رو نظارتی کردیم.
الان از ابتدای تشکیل مجلس تا الان چند بار در حوزه مصرف بودجه و صرف هزینه در حوزه فرهنگ از نهادهای اجرایی، حالا نگیم بازخواست ولی جواب خواسته شده؟
با همین رفت آمدهایی که شما میبینید در داخل مجلس که آقایون وزرا میان میرن و حالا بعضن سوال ممکنه مورد تردیدم واقع بشه که چرا اینقدر سوال تو این فاصله کم، یا چقدر این حضور آقایون وزرا تو این فاصله کم، شاید این شبهه هم ایجاد بشه برای مثلا مردم عزیز ما، بیشتر هم برای همینی که روی کردهای مداری تغییر کرده. گرچه یه تعادلی هم باید باشه که نیان برند، چون یکی از گله هایی نست که این آقایون وزرا بیشتر وقت بشون تو مجلس میگذرونن، ولی در هر صورت من فهم میکنم که این روی کرد خوبی باشه که به جای اینکه هی قانون وضع کنه، اون قانونایی که وضع کرده رو بیشتر نظارت بکنه که اسمش روی کرده نظارت.
آقای دکتر منتظری چقدر نه این مجلس، مجالس رو در دقت مداقه در صرف بودجه نهادهای فرهنگی موفق میدونید؟
من اعتمادم این است که مجالس پیشین به جهت بانگذاری کم نداشتن، ولی به جهت نظارت تحت انتظار ظاهر شدید. حالا ما توی کمیسیون فرهنگی تحریر من امسال ارائه دادم، خوشبختانه بودن تحریر برگزیدم تو مجلس انتخاب شد، تحت عنوان مدل مفهومی نظارت اثر بخش و کارآمد. ما این در مقیاس کمیسیون فرهنگی تعریف کردیم و بناست که به طور جد بهش بپردازیم. ببینید مثلا در ادوار گذشته کمیسیون فرهنگی یه وزیر محترم تشریف می‌آوردن با معاونین یه گفتگویی و بعد دیگه خیلی کاری بهشون نداشتیم مگر سوال پیش بیاد، استیضاح پیش بیاد، ولی ما رویکرد رو داریم تغییر میدیم. این مدل نظارت رو هم مکاتبه‌ای هم مشاهده‌ای و هم میدانی داریم تعریف میکنیم. معدل اینها میشه نظارت واقعی. اونجا میتونیم ببینیم که یه دستگاه فرهنگی چقدر به وظیفه خودش دقیق عمل کرده، چقدر با اون معیارها پیش رفته. اینو باید بپذیریم تو این بخش کوتاهی کردیم، حالا نمیخوام به دنبال مقصر نیستم.
این کوتاهی رو نتیجه بگیریم از اینکه خود نهادها، علت این کوتاهی رو شما می‌فرمایید چون نهادهای متولی حالا شاید به وظایف خودشون عمل نکردن، این کوتاهی از طرف مجلس هم بوده که وظیفه نظارتیش رو به نحو احسن انجام
نداده. وظیفه نظارتی رو باز برمی‌گرده به نوع نگاه. ببینید حالا وقتی می‌خواد کمیسیون فرهنگی شکل بگیره، خیلی راغب نیستن بیان تو کمیسیون فرهنگی.
بله.
حالا به هر دلیلی که اون نیاز به تحلیل جدایی وجود داره. اگر افرادی کمیسیون فرهنگی راه پیدا میکنن، دغدغه فرهنگی بیشتر داشته باشن، تجارب فرهنگی زیموزه بیشتر داشته باشن، به همون نسبت در میدان عمل تجربه کردن قابل لمس بوده براشون، جدیتر بین عرصه ورود پیدا میکنن. نکته بعدی هم این است که ما دقیقا این مدت کوتاه من مشاهده کردم ریل گذاری نظارت شکل نگرفته بود. این نظارت به مفهوم عام بوده، نمیخوام بگم نبوده، باید یه مدل استاندارد نظارت تعریف بشه. شما هم اگر دوستان در ازوار پیشین رو بپرسید میگم ما نظارت کردیم، درسته، ولی اون نظارت جامع و فراگیر به اعتقاد من نبود. ولی این مدل جدید به نسبت نوع تحول محسوب میشه و قطع و یقین حاصل و پیامدهاش کامل تر گذشته خواهد.
بسیار عالی، متشکرم از شما. آقای دکتر منتظری پیروز معید باشید، خدا نگهدار شما. آقای دکتر فرزانه بسیار سپاسگزارم، ممنونم که با ما همراه بودید. صبح خوبی آرزو می‌کنیم و خدا نگهدارتون.
همچنین برای شما شنوندگان
شما. متشکرم، خدا نگهدار.
ازم دوری اما دلت با منه، ازت دورم اما دلم روشنه. تو چشمای تو عکس چشمامه و تو چشمای من عکس چشمای تو. تو این لحظه هایی که دورم ازت، همه خاطره همون و خط به خط، دوباره تو ذهنم نگاه میکنم، دارم اسم تو هی صدا میکنم. کی گفته از عشق تو دست میکشم، دارم با خیالت دست میکشم، چه حسه عجیبی، چه آرامشی، تو هم با خیالم نفس میکشی. میدونم تو هم مثل من دلخوری، تو هم مثل من بغض تو میخوری، نگاهت پر از حرف و درد دله، ولی خب تمام میشه این فاصله. دوباره مثل اون روزای قدیم که با هم بارون قدم میزدیم، از احساسم دیگه حس میکنیم، زمین و زمان رو عوض میکنیم. گفته از عشق تو دست میکشم، دارم با خیالت نفس میکشم، چه حسه عجیب، چه آبایشی، تو هم با خیالم نفس میکشی. میدونم تو هم مثل من دلخوری، تو هم مثل من بغض تو میخوری، نگاهت پر از حرف و درد دله، ولی خب تمام میشه این فاصله. دوباره مثل اون روزای قدیم که با هم بارون قدم میزدیم، از احساسم دیگه حس میکنیم، زمین و زمان رو عوض میکنیم. ازم دوری اما دلت با منه.
میخوایم بریم سراغ جنگل‌ها و مراتع و هم صحبت بشیم با میهمانانمون درباره تدوین طرح جدید برای مدیریت جنگل‌های شمال، و هم صحبت بشیم با میهمانان ارجمندمون، جناب آقای دکتر مصطفی نوری، پژوهشگر حقوق منابع طبیعی و محیط زیست، و همینطور جناب حجت الاسلام و المسلمین محمد تقی نقدلی، عضو محترم کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی. جناب نقدلی سلام عرض میکنم، صحبتون بخیر.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان، ضمن عرض تبریک ایام نوح دی و تسلیت ایام شهادت حضرت صدیق سلام الله علیه ها خدمت شما هستم.
متشکرم از شما، ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید. آقای دکتر نوری سلام، صبح بخیر.
سلام علیکم، سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز برنامه و مهمان عزیز برنامه‌تون.
متشکرم از شما. من سوال اول رو از جناب آقای نقدلی بپرسم، این که چقدر بحث جنگل‌ها، مراتع و حفظ محیط زیستمون توی کمیسیون کشاورزی، توی کمیسیون‌های در واقع تخصصی جدی گرفته میشه؟ حالا بحث طرح جدید جنگل‌ها و حفاظت از جنگل‌ها هم هستش، اما این سوالا پیش میاد که حالا دیر هست، بودجه‌های مناسب و لایقی بهش اختصاص داده نمیشه، همه اینها مطرح هست، اما چقدر مجلسی که در حال حاضر مشغول فعالیت هست و خودش رو خدمتگزار میدونه، دغدغه داره برای حفظ جنگل‌ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب من بدون اغراق و بدون مبالغه عرض بکنم، آنقدر در کمیسیون کشاورزی مشخصن و در فضای عمومی مجلس شورای اسلامی قضیه اهمیت دادن به بحث محیط زیست، منابع طبیعی و مسائلی از این دست از جایگاه بالا و والایی برخورداره که گاهی از اوقات من خوف میکنم که نکنه اینقدر ما حساس میشیم روی منابع طبیعی، یه موقع به بحث تولید و مسائل اقتصادی خللی وارد بشه. یعنی میخوام بگم فضا واقعا کاملا در راستای حمایت از منابع طبیعی، مشخصا بحث جنگل ها که موضوع برنامه شماست. همین چند وقت قبل بحثی پیرامون صنعت MDF بود و خب شاید یک جلسه دو سه ساعته که بنده حضور داشتم و جلسات قبلی که بعضن بنده کمیته تخصصی بانی قضیه بود حضور نداشتم، اما تو بحث تولید MDF یکی از مباحث مهمی که مطرح بود کاملا استفاده از منابع جنگل ها برای این قضیه مردود اعلان شد و ممنوعیت ها کماکان برش توافق بود که ادامه پیدا بکنه و قضیه صنعتی مثل مثلا صنعت MDF را بنا بود که از مسیرهای دیگری منابعش رو تهیه بکنیم، یا مثلا صنعت تولید چوب رو و کشت درخت هایی که در این زمینه استفاده میشه رو در کار قرار داده بودن. الان یه حالا بحث جنگل، مخصوصا جنگل های هیرکانی که واقعا سرمایه و میراث تاریخی ماست، از مباحثی است که روز و شب و روزی نیست که ما در جلسات مختلف صحن علنی و کمیسیون پیرامون و مطلب نگیم و تبصره هایی که وارد میشه به قوانین قانون بودجه همش با نگاه محیط زیستی و حراست از منابع ملیست که به دست ما رسید.
بسیار عالی. آقای دکتر نوری، با تمام این تفاصیلی که جناب آقای نقدری فرمودن، الان مشکلات بر سر جاش هستش. خیلی وقتا دست حالا سازمان های مربوطه، سازمان جنگل ها و بقیه منابعمون از جمله سازمان حفاظت محیط زیست حتی، در حفاظت کوتاه هست بنا به دلایل مختلف. بحث بودجه‌ای هست، بحث نیروی انسانی هستش، بحث مشکلات قانونی هستش، بحث جرم انگاری ها هستش. همه اینها دست به دست هم داده که ما الان برسیم به این وضعیتی که در حال حاضر روز به روز شاهد بیشتر از دست رفتن جنگل ها هستیم. الان کدوم قسمت رو بیشتر در واقع نیازمند این میدونید که زنهار داده بشه، توجه داده بشه و ازش بخوایم که نگاه مهمتری، نگاه ویژه‌تری داشته باشه به حوزه جنگل؟
بله، من تشکر میکنم از جناب آقای نقدری به خاطر دغدغه ذهنی که دارن. مطلبی رو که فرمودن کاملا درسته. در بسیاری از محافل سخن از حفظ جنگل ها و مراتب میشه، اما باید ببینیم که آیا آنچه که ما در ذهنمون میپرورونیم و از این سخن میگیم در عمل هم جاری هست یا خیر. آنچه که اتفاق میفته میبینیم که بالغ بر 82.3% از اراضی ملی ما متعلق به جنگل ها و مراتع که نیازمند به حفاظته. علاوه بر حفاظت، به استناد ماده 38 قانون برنامه 6 که یه قانون بالادستی است و قانون برنامه سالانه ما باید متناسب با قوانین بالادستیمون تدوین بشن، تأکیدات زیادی رو داره در خصوص نظارت بر اجرای طرح‌ها، در خصوص حفظ و احیا و اجرای عملیات آبخیزداری، احیای فعالیت‌های توسعه‌ای و غیره و غیره. اما نکته‌ای که مهمتر از همه است و وجود داره اینه که چرا علی‌رغم وجود برنامه 6 که یک قانون بالادستی است و حاکمیت داره، از طرفی در قانون اساسی ما در اصل 50 تأکید مؤکدی داره بر حفاظت از محیط زیست طبیعی ما که محیط زیست طبیعی ما همون عرصه های جنگلی و مرتعی رو شامل میشه، ما هنوز که هنوز دغدغه های زیادی داریم و استعذار دارید که موضوع بسیار مهمی که در حال حاضر در کشور از این سخن گفته میشه و جناب آقای نقبنی هم یه اشاره ای رو بهش فرمودن، بحث در واقع طرح تنفس اصطلاحا بهش میگن، یا اینکه عدم برداشت از جنگل هامونه که به استناد بندفه ماده 38 هر گونه بهره‌برداری چوبی از درختان جنگلی کشور رو از ابتدای سال 4 اجرای قانون برنامه ممنوع کرده و کلیه طرحهایی که در گذشته هم جاری بودن مدتشون به اتمام رسیده اجازه ندارن که دیگه تمدید بشن، ولی بسیاری در صدد اینن که برن به سمت سوی برداشت. علتش اینه شما برید و تمام کسانی که در خصوص برداشت چوب از جنگل ها سخن میگن و یا ضرورت احیای طرح جنگل داری رو ازش سخن میگن، همه یه دغدغه‌شون
و همه دغدغه‌شون اینه که آقا برای حفاظت از جنگل ها و مراتع نیازمند به بودجه کافی برای امر حفاظت، احیا و توسعه